مستعد همون تفسیر بالا نشده. و در اینجا بچه دیگری است، میگه من یه تفسیر دیگه ای دارم و آن این است که مراد از رسول جبرئیل نباشه، مراد از رسول کی باشه؟ موسی باشه. نه حالا یه تفسیر دیگه است. تفسیر قبلی میگفت رسول کیه؟ جبرئیله. مراد از رسول موسی است. و مراد از اثر رسول چیه؟ مراد از اثر رسول رسم و سنت و تعالیم موسی است. یعنی اون چیزی که موسی بهش امر شده بود و بران روش عمل میکرد. زیرا شاهدم میاره، زیرا گاهی گفته میشود فلانون یقفو اثر فلان و تفیض و اثرهی، یعنی فلانی امر فلان کس را امتثال و مرام او را پیروی میکند، تفیض و اثرهی. پس به رسم و سنت و روش و شیوه یا تعالیم یا دستورات به جا مانده از یک نفر هم اصلا اثر گفته میشه گاهی در ادبیات عرب. شاهدم آورده. تفسیر حرف بدی هم نیست، یعنی میگه آقا رسول رو ما بگیریم موسی، اثر رو بگیریم آثار به جا مانده از موسی. سب کن میرسم دیگه. شما که گیر داده به این نوسته ها، بابا ولش کن بده من بتونم میگم دیگه. آره الان دارم میرسم دیگه، بسید قدم به قدم. پس اثر رسول یعنی چی؟ یعنی آثار به جا مانده از موسی، که الان هم موسی رفته ولی آثارش مونده دیگه. تفسیر تا اینجاش بد نیست، قشنگتر از قبلی هم به نظر، یعنی جذابتر، نمیدونم جذابتر از قبلی هم به نظر میرسه. میگه من آمدم به خاطر بینش خاصی که دیگران نداشتند، یک قبضه، یک خلاصه، یک همون حالا بگیم قبضه تا من بعدن درباره صحبت کنم، یک قبضه ای از آثار موسی رو برداشتم. خب منتها اینجا یک مشکل پیش میاد که خود این آقای ابو مسلم هم بهش برخورد کرده. این ابو مسلم خراسانی نیست، این ابو مسلم دیگه. این آقای ابو مسلم هم بهش برخورد کرده و اون این که خب اگر مراد از رسول موسی است، یادمون نره این یه مکالمه است بین موسی و سامری. چه معنی داره که سامری وقتی داره با موسی حرف میزنه که جلوش وایساده، چون گفت ما خط بکن یا سامری، چه معنی داره که موسی از جلوش وایساده با حرف بزنه؟ میگه فقبضت قبضه من اثر رسول. خب بگو فقبضت قبضه من اثرک یا من اثرک یا موسی، اینجوری وزن آیه هم قشنگ میشد، یا آیه میشد بعد میرفت سراغ آیه بعدی. فقبضت قبضه من اثرک یا موسی مثلا. آخه چه معنی داره که بگیم که قبضت و قبضت هم من اثر رسول، اونم وقتی داریم مخاطب حرف میزنیم؟ خب این اشکالیه که تو این تفسیر خودشو نشون میده. چه خب آقای ابو مسلم در رفع این اشکال گفته که وقتی موسی رو به سامری آورد شروع به ملامت و بازخواست کردن وی نمود در برابر عملی که کرد مردم را گمراه کرد، سامری گفت بسر تو به ما لم یبصرو، یعنی من به دست آوردم که آنچه مردم بران شده اند حق نیست و من چیزی را که از دین تو گرفته بودم آن را طرح کردم و بدان تمسک ننمودم فنبذتها. یعنی چی؟ یعنی من فهمیدم این دینی که مردم دارن این دین دین حقیقی نیست، من یه بینش دیگه ای پیدا کردم، دین خوبی نیست، دین درستی نیست و من این چیزایی که از تو به دست آورده بودم اصلا کلن رها کردم. فهمیدی چی داره میگه؟ این تفسیر دیگه اینو میگه، میگه سامری داره میگه من بینشی به دست آوردم که دیگران نداشتن و من فهمیدم که دین تو اصلا حق نیست و اون چی که از تو کسب کرده بودم، اون چیزی که از تو به دست آورده بودم اینو انداختمش. اینجا نبستوها به معنی دور انداختن هم راحت به کار میره، انداختمش. خب و اگر به جای تعبیر از لفظ موسی به غایب تعبیر کرد، گفت اثر رسول، چرا نگفت خودت یا موسی؟ از باب سخن گفتن رعیت در برابر سلطان است که با این که در برابر او قرار دارد میگوید فرمایش امیر در این باره چنین و چنان است. گاهی اوقات مثلا در مقابل حاکم بزرگ که شما حرف میزنید طرف رو مخاطب قرار نمیدید، میگید نظر سلطان، فرمایش سلطان چنین بوده است، دارید با خود یارو حرف میزنید دیگه. این طرز گفتار وجود داشته بود داره. و اگر از ناحیه سامری به موسی اطلاق رسول کرده، حالا چرا گفته من اثر رسول؟ برای این بوده که نوعی استهزا را برساند، چون سامری مرد کافری بوده و رسالت موسی را قبول نداشته، همچنان که قرآن کریم از کفار حکایت کرده که به رسول خدا گفتند یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. این به این معنی نبوده که کفار قبول داشته باشن که واقعا بر پیغمبر ذکر نازل میشه، مسخرش میکردن، آقایی که به ذکر نازل میشه تو دیوونه ای مثلا. اینم تفسیر آقای ابو مسلمه. خب بعد علامه میگن این بود کلام ابو مسلم و معلومه که بنابر این وجه صدای گوساله تصنعیه دیگه، اصلا گوساله زنده نشده که ما بخوایم مشکلی داشته باشیم صداش، این اینجاش مشکلی نیست، صدای گوساله تصنعیه، نه اینکه گوساله مزبور جان پیدا کرده باشه. بعد الان میگن اشکال این تفسیر اینه که اولا سیاق آیه شهادت میدهد بر این که ریختن متفرع بر گرفتن بوده و گرفتن هم متفرع بر بصیرت بوده. یعنی میگه آیه میگه که آقا من اول بصیرت پیدا کردم، بعد برگرفتم، بعد انداختم، اینا متفرع بر هم بوده، پشت سر هم بوده، یکی یکی بر اون یکی سوار شده. یعنی خلاصه چون چیزی دیدم که دیگران ندیدند قبضه ای از آن برداشتم و چون برداشتم آن را ریختم. اما لازمه و چه مزبور این سخن ابو مسلم این میشه که ریختن متفرع بر دیدن و دیدن متفرع بر قبض بوده. یعنی میگه این وسط فقبستو اصلا انگار بیمورد اومده، یعنی چون دیدم اون را ریختم دیگه، قبستوش چی کاره بود این وسط؟ شما دیدی چیزی که دیگران ندیدن، فهمیدی این دین حق نیست، پس دورش انداختم. این قبض تو دیگه چه بود؟ اگر کلام مذکور صحیح بود جا داشت بگوید، میگه اگه تفسیر ابو مسلم درست بود باید آیه اینجوری میومد: بصر تو به ما لم یبصرو بهی فنبذ تو ما قبض تو من اثر الرسول. میگه اگه آیه ابو مسلم میومد، خدا بیمار نبوده که حرفو اینجوری بزنه، اگه میخواست واقعا حرف ابو مسلمو بگه اینجوری میگفت که بصر تو به ما لم یبصرو به فنبذ تو ما قبض تو من اثر الرسول، انداختم اونی که از تو برگرفته بودم، که یعنی چون به رازی برخوردم که دیگران ندیده بودند آنچه را که از دین رسول گرفته بودم رها کردم. یا اینکه اینجوری بگه قبض تو قبضتم من اثر الرسول فبصر تو به ما لم یبصرو بهی فنبذتها، من اول یه چیزی برگرفته بودم از اثر الرسول، بعد فهمیدم یه بصیرتی پیدا کردم، بعد انداختمش دور اونی که برگرفته بودم. اما آیه هیچ کدوم این دو جور نگفته، اینجوری داره میگه. خوب گرفتید مطلبو؟ بله. بعد علامه یه ایراد دیگه ای هم میگیرن که من سریع بگم کار داریم باهاش. میگن لازمه این توجیه در این حال ثانیاً اینه که جمله کذالک سولت نفسی اشاره باشد به علت ساختن گوساله و جواب باشد از پرسش موسی که پرسید ما خطبک، و حاصل آن این باشه که اگر گوساله را ساخته تنها از این جهت بوده که نفسش او را تسویل کرد تا مردم را گمراه کند. پس مدلول صدر آیه این است که او موحد نبوده و مدلول ذیلش این میشود که او وثنی هم نبوده، نه موحد بوده و نه بت پرست. با این که کلام موسی به حکایت قرآن که میفهمد وندر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا، انگار موسی میخواد بگه سامری خودش واقعا اون گوساله رو میپرستیده، چون میگه الهک الذی. اینم یک ایراد. بعدم میگه تعبیر از موسی به رسول با این که با خود اون حرف میزد، این تعبیر بعیدیه، این اصلا نمیخوره، خلاصه توجیه آقای ابو مسلم نمیچسبه. علامه اینجا یه تفسیر سومی هم نقل میکنن که نمیگن از کیه. میگن ممکن است برای آیه معنای دیگری هم تصور کرد که دیگران هم احتمالش را داده اند، و آن این که مقصود از اوزار، برمیگردن کمی بالاتر، زینت قوم، اوزارن من زینت القوم، زیورهایی از طلا که از قبطیان بوده باشد و موسی دستور داده بود که آنها را جمع آوری نموده و با خود حمل کنند. و چون طلاهای مذکور مال موسی و یا منصوب به او بوده، لذا مراد از اثر رسول همانها باشد. یه تفسیر سوم اینه که این اثر رسول طلاهایی بوده که از دست بنی اسرائیل بوده. این طلاها مال فرعونیا بوده، موسی دستور جمع کنید، حکومتش و حاکمیتش مال موسی بوده. پس این بوده اثر رسول، چیزی که از موسی به جا مونده. خب بعد میگه سامری با جمله قبضت و قبضت هم من اثر رسول میخواهد بگوید که من در کار ریختگری و مجسمه سازی ماهرم، مقداری از اموال رسول را گرفته و ریختگری کردم. اینم معنی قبضت و قبضت هم من اثر رسول. پس اثر رسول این طلاها، قبضت و قبضت هم یعنی یه مقدار از این طلاهایی که مال تو بود و برداشتم، ریختگری کردم. از اون طرف اطلاعاتی دارم که مردم ندارند و سرت المعلم یبصرو، یه چیزایی بلدم که دیگران بلد نیستن. پس چون تسویل نفس من رو گرفت و چاره وسوسه نفس شدم، گفتم خوبه که با اون اطلاعاتی که دارم، اینم که از رسول برداشتم یه مقداری برداشتم، اینو باهاش گوساله درست کنم، با اون اطلاعاتی هم که دارم یه صدای از تو این گوساله در بیارم. این شد معنی آیه، اینم یه تفسیر. پس بسر تو به مالم یبسرو، یعنی من یه دانشی داشتم تو علم ریختگری، میتونستم صداهایی در بیارم که دیگران نداشتن. قبضت و قبضتم من اثر رسول، یعنی یه مقدار از اون طلاهایی که مال تو بود موسی، از بنی اسرائیل، از فرعونیا مونده بود و مال ملکیت تو بود، اینا رو من یه مقدار یه قبضی ازش برداشتم، اینو انداختم، این طلاها رو انداختم، اون گوساله ها رو از توش ساختم. علامه میگن تا اینجا، میگن بد نیست، تا اینجا معنا روبراه هست، عیب نداره، حالا خیلی بیراه نمیگه. باقی میماند این که چرا از موسی با این که با خود اون صحبت میکرد تعبیر به رسول نمود و چرا طلاهای مردم را اثر رسول خواند و چرا با این که چرا مستقیم نگفت طلا، چرا مثلا گفت اثر رسول. خب بگوین طلاهایی که مال تو بود، اینقدر پیچیده کردن قضیه نداره. و چرا با اینکه خودش به موز به گوساله ارادت می‌ورزید، الهش بود، ساختن گوساله رو تسبیل نفس گفت. منظورش چی بود از این کدالک از ولد نفسی؟ به تعبیر دیگر این سوال خیلی مهمه، کجا سامری دوچار تسبیل نفس شده از دیدگاه خودش؟ چون سامری این کذالک از اولت لی نفسی داره درباره خودش میگه، از دیدگاه خود سامری، سامری کجا دچار تسویل نفس شده؟ میگه این تفسیر هیچ جوابی برای این مسائل نداره. حالا من راستش فکر نکردم به این سوال شما، بذارید یکم فکر میکنم، شاید هم همینطور باشه که شما میگید، چون حقیقتش یکمی موضوع فنیه، من دقیقم از رو خوندم، باید دقیق برم یه بار دیگه ریچک کنم ببینم، شاید هم اینطور باشه، الان آمادگی ذهنی ندارم. بله؟ خب بله، این که درسته. نه خب بعد ببینیم ولی کجا رو، با این حال ما مطمئنیم که سامری این جمله رو میگه، کذالک سولت لی نفسی، بعد ببینیم منظور این جمله چیه. در واقع علامه میخوان بگن که به تعبیری، حالا میخوان بگن با تمام با در هر سه این تفاسیر یه جوری شما باید تکلیف این جمله سولت لی نفسی رو معلوم کنید، دقیقا این جمله چی میخواد بگه. این خودش یه مسئله است که وقتی سامری داره میگه من نفسم برام تسویل کرد، این دقیقاً سامری منظورش اینه که کجا نفسم برام تسویل کرد، یا با گفتن این جمله چه چیزی رو میخواد برسونه. در تمام این تفسیرها این سوال همچنان به قوت خودش باقیه، باید جواب این سوال رو بتونیم بدیم یه جوری. توجه کردیم؟
این جمله بار
تشریحی نداره؟ چرا؟ به نظر میاد اگه از من میپرسید تا یه حدودی ممکنه داشته باشه، ولی پشیمونی از چی؟ خب شاید بشه گفته، شاید یه جوری بشه توجیهش کرد، شاید بشه یه جوری توجیهش کرد، ولی باید جواب سوالو داد، در حال جواب این سوالو باید داد که پشیمون از چی بیه. اگر قراره این بار پشیمونی داشته باشه، پشیمون از چیه؟ یا به تعبیر دیگری اساساً این سوالت نفسی چه چیزی رو میخواد به ما بفهمونه؟ سامری با گفتن این جمله چه نکته ای رو میخواد به ما بگه؟ قرآن با نقل این جمله چه مطلب خاصی رو میخواد به ما یادآوری کنه؟ توجه میکنید؟ این سوال بسیار مهمیه که برای تفسیر این آیه ما باهاش کار داریم. خب یک کمی استراحت کنیم. عرض کنم که تا ما بریم سراغ تفسیر چهارم. تا اینجا سه تا تفسیر رو از این آیات دیدیم. تا همینجا به نظر میرسه که میشه بحث این آیه رو بست و یه سری نکات قطعی رو از این آیه به دست آورد. عمدتاً هم بر پایه جراحی کردن روایاتی که در ذیل این آیه اومده. یعنی ما فرض رو بر این بذاریم که خب این روایات اومده، اشکالاتی بهش هست، بریم سراغ اینکه تشخیص بدیم برخی از این اشکالات. ای وای من اینو نزدم، ببخشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اینو عرض کردم که تا اینجا ما سه تفسیر رو از این آیه گفتیم و تا همینجا میتونیم جنبندیمون رو انجام بدیم و به نظر میاد معقول ترین راه هم این باشه که ما روایات رو یه مقداری با مهربونی بهش نگاه بکنیم ولی جراحیشون بکنیم. یعنی سعی کنیم که تشخیص بدیم که احیاناً کجای روایت امام با تشخیصهای عامیانه راویان آمیخته شده، جوهره مطلب رو بتونیم به دست بیاریم. این کار وقتی دقت بکنیم هم در روایات اینقدر کار غیر ممکنی نیست. علامه هم تا حدود این کار رو انجام دادن. اما یک وسوسه یا یک نکته جالب اینجا ممکنه شهید بشه اگر که به همین جا اکتفا کنیم. و من بگم به همین جا هم اکتفا کنیم، نکات مهمی در همین آیه وجود داره که من آخر سر بهش میپردازم. ولی میخوام سعی کنم که یک چیزی اینجا شهید نشه و خوب دقت کنید اون چیز چیه. من قبلش مقدمه بامزه‌ای بگم براتون. ما یه شاعری داریم به نام حافظ که یه حافظ بی‌نظیر قرآن بوده و یه مفسر بزرگ قرآن و یه عالم بسیار بزرگ و یه عارف خیلی بلند مرتبه. من در این باره شک ندارم، الان نمیخوام در این باره صحبت کنم. تقریبا کسی نیست که با این نگاه به حافظ نگاه بکنه و تقریبا یک مسئله ای رو بهش اعتراف نکنه و اون این که حافظ به طرز غریبی در شعر گفتن خودش، نه فقط در محتوای شعر گفتن خودش، حتی در سبک شعر گفتن خودش تحت تأثیر قرآن بوده. به طرز غریبی خیلی حافظ متأثر از نحوه، یعنی نکاتی هستش که یا تکنیک هایی هستش که در قرآن وجود داره. این یک واقعیت، عجیبم نیست. حافظ واقعا، شما میدونید من اینو وقتی گفته بودم، کلمه قرآن در حافظ چندین بار تکرار شده ولی هرگز این کلمه جز در تخلص شعر که شبیه زیباترین و معمولا یکی از آخرین بیتای شعره که شاعرم توش امضا میکنه دیگه، تو تخلص شعر امضای شاعره که معمولا خیلی زیبا و لطیف این بیت رو میگن، اسم خودشون هم توش میارن که بگن این شعر مال من بوده. قرآن رو حافظ همیشه در بیت آخر به کار برده و همیشه در کنار اسم خودش به کار برده که انهو میخواسته بگه که من حافظ قرآنم. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. با 14 روایت. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. ای دست فرو برده به خونه دل حافظ، فکرت مگر از غیرت قرآن و دعا نیست؟ یا فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست؟ ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد لطائف حکمی با نکات قرآنی. یعنی همش میخواد بگه خیلی جالبه با که کلمه قرآن هرگز جز در تخلص شعرهای حافظ به کار نرفته، هرگز. به شما ببینید دیگه با این اسباب بازیایی که دارن، این کار کار یک دقیقه است. کلمه قرآن توی دیوان حافظ سرچ کنیم، 30 ثانیه بعد به شما جواب میده. همش در تخلص آمده که انهو میخواد تأکید کنه که من حافظ قرآنم، من حافظ قرآنم. فرقی نمی کنه که خودم امضا کنم یا قرآن امضا بکنه زیر اسم من. حالا نکته‌ای که میخوام بگم اینه، حافظ سلطان یک تکنیکه در شعر گفتن که واقعا سلطانه در این تکنیک، و اون تکنیک ایهامه. یعنی شعر رو به چند معنا بشه فهمید. من باز درباره ایهامم صحبت نمی کنم، کاش فرصت بود اصلا این جلسه رو به حافظ اختصاص می دادیم و ایهامات عجیب غریب لذت بخشی که داره. ولی تکنیک ایهام هم چند مرتبه داره به نظر من. یک مرتبهش تکنیک ایهام معمولیه، یعنی شما یه مطلبی میگید واقعا دو معنا میتونه داشته باشه، هم اینجوری میشه خوندش هم اینجوری میشه خوندش. حالا فرض کنید، حالا من یه مورد خیلی پیش و پا افتادهشو بگم. مثلا چون منصور از مراد آنان که بردارند بردارند. اینو دو جور هم میشه خوند، این بردارند رو دو جور میشه خوند. میشه اولی رو خوند بردارند بردارند، یا برعکس آنان که بردارند بردارند. بدین درگاه حافظ را چون میخوانند میرانند. یا مثلا سرشک گوشش گیران را چو دریابند دریابند، یا از این برم میشه چو دریابند دریابند. و خیلی خیلی ابیاته. حالا اینا ایهامای لفظیه، یعنی یک کلمه رو دقیقا دو جور میشه خوند. ایهامای دیگه ای داریم، ایهام معنویه، یعنی دقیقا این مصرع رو دو جور میشه معنی کرد، هم اینجوری میشه معنیش کرد هم اونجوری میشه معنیش کرد. گاهی لطافت حافظ از اینم بالاتر میبره، دو تا معنی که بیت میده و واقعا هم نمیشه گفت کدوم حتی قشنگتر از اون یکیه، و به همین دلیل نمیشه گفتش که منظور شاعر واقعا کدوم بوده. دقت میکنی؟ گاهی اوقات حافظ پا را از اینم بالاتر میگذاره و این دو تا معنی که بیت، دو تا بیت با هم دارند که هیچ کدومش هم نمیشه گفت کدوم بهتره کدوم معنی منظور حافظ بوده، اصلا دوتا معنی متضادن، برعکس هم معنی میدن. نه این که اصلا دوتا معنی متفاوتن، دوتا معنی متضادن. انشالله در فرصتی من این ابیات رو برای شما میخونم که این شعر رو دقیقا به دو معنی متضاد میشه خوند و میشه فهمید، هیچ جوری هم نمیشه قضاوت کرد که کدومه. یه پله بالاتر هم وجود داره و اون این که میشه دید در برخی از ابیات حافظ که بیت دو معنی داره و این دو معنی مکمل همند. به تعبیری شاعر معلومه که میخواسته هر دو معنا رو بفهمند از شعرش، و در حقیقت با یه جمله ایهام‌آمیز دو حرف زده، در به تعبیر دیگری یه جمله گفته و دو جمله گفته، چون جمله ایهام داره دیگه، هم اینجوری میتونید بفهمیش هم اونجوری. و میشه فهمید که این میخواسته هر دو جمله رو بگه، گفته به جای اینکه دو بیت بگم یه بیت میگم، از همین ایهامش استفاده میکنم هر دو مطلب رو با هم میگم. اونی که اهل فهمیدن باشه میفهمه. خیلی ها معتقدن حافظ در این صنعت ایهام که واقعا سلطانشه، واقعا سلطانشه در این صنعت ایهام، شدیداً تحت تأثیر قرآن، مخصوصاً تو تکنیک آخر. یعنی ما این تکنیک رو در قرآن داریم، آیات متعددی هست، نمیگم آیات خیلی زیادی اینجوریان، ولی آیات متعددی هست که اونا رو من میتونم به وقتی بهتون بگم که این آیه دو جور میشه فهمیده بشه، دو جور میشه معنا بشه، و از قضا میشه با اطمینان گفت که هر دو معنا بعید نیست مورد نظر باشه. اصلا هر دو مورد نظره، نه اینکه بعید نیست مورد نظر، هر دو مورد نظره. یه جمله داره میگه که از طریق تکنیک ایهام شما دو جمله میتونید بفهمید ازش، و این دو جمله رو کنار هم میتونید قرار بدید. چیزی که آدمو وسوسه میکنه، من نمیخوام بگم که این آیه اینجوریه، چیزی که آدم وسوسه میکنه این که این آیه بسیار جالب میشه اگر که ما یه لحظه فرض بگیریم که با این تکنیک میشه معناش کرد. یعنی این جمله داره دو جمله به ما میگه، و وقتی هر دو جمله رو با هم در نظر بگیریم یه معنی خیلی جالبی از توش به دست میاد. اینی بسر تو مولم یبسرو هم میتونه به معنی این باشه که من جبرئیل رو دیدم، من جبرئیل دیدم که دیگران ندیدن. حالا نه جبرئیل، بالاخره فرشتگانی رو دیدم، چیزی رو دیدم، چیزی دیدم که دیگران ندیدن. هم میتونه به این معنی باشه که من بینشی پیدا کردم، فهمی پیدا کردم. یعنی در واقع هم داره یه مطلب کلی رو میگه که آقا من یک بینش خاصی پیدا کردم امروزی حرف بزنم، من یک قرائت خاصی داشتم که دیگران نداشتن، من یه فهم خاصی داشتم که دیگران نداشتن. این یک معنا. به طور موازی فرض کنیم، به طور موازی داره این حرف رو هم میزنه که بله در عین حال، در عین حال اون روزی که از دریا عبور میکردیم من جبرئیل رو دیدم که دیگران ندیدند. دو تا حرف با در واقع این دو تا جمله موازی داره میاد برای ما که ما اینا رو بعد با هم جمع بزنیم، هیچ منافاتی هم با هم نداره. این که عرض کنم که سامری قرائت خاص خودش رو داشته باشه از دین، از مسائل مختلف، منافاتی با این نداره که جبرئیل رو هم دیده باشه. داره؟ نداره. و حالا یه لحظه فرض کنید که برای اینکه ما قضیه رو خوب بفهمیم این دو تا مطلب رو باید هر دو رو بفهمیم. یعنی همون حادثه خاص دیدن جبرئیل رو باید متوجه باشیم. همین که سامری واقعا معتقد من قرائت مخصوص به خودم رو داشتم، قرائتی که دیگران نداشتن. من بینش مخصوص به خودم رو داشتم، بینشی که دیگران نداشتن. این تا اینجاش. فقبضت و قبضت هم من اثر رسول چی میتونه باشه؟ هم به معنی که در تفسیر اول بود، هم به معنی که در تفسیر دوم بود. به معنی که در تفسیر اول بود یعنی چی؟ یعنی یه چیزی از زیر پای جبرئیل برداشتم، همونی که گفتیم. وقتی با اون حالا مکاشفه بوده چیز رو متوجه، حالا مهم نیست، بالاخره یه چیزی به دست رو بردم از این مقامات معنوی خودم با فرشته ها، من تونستم یه ارتباطی برقرار کنم، تونستم یه ارتباطی برقرار کنم و یه چیزی هم کسب کردم، یه چیزی هم برداشتم ازش. فقط اینجور نبود که چیز ببینم، یه قدرتی به دست آوردم، یه چیزی برداشتم. حالا نه قدرتی بی انتها مثل موسا، ولی یه چیزی کسب کردم. اثر رسول رو دیدم، نه خود رسول رو هم تازه، یه چیزایی از آثار رسول رو دیدم از جبرئیل رو، و یه چیزی هم به دست آوردم، یه قدرتی به دست آورد. این داشته باشیم، هیچ منافاتی نداره با اینکه تفسیر دوم رو هم بتونیم بپذیریم. من از آثار رسول که موسی باشه بر اساس بینش خاص خودم یه چیزایی رو برداشتم. اینا با هم منافات نداره. اگر فرض کنیم داره به صورت موازی دو تا مطلب رو برای ما توضیح میده، یعنی تکنیک ایهام، اسمش چی بذاریم؟ ایهام تکمیلی ها، ایهامی که با خود ایهامش داره مطلب رو به طور کامل برای ما توضیح میده، به طور موازی با یه جمله داره دو جمله رو برای ما توضیح میده. فقط تو قبضم من اثر رسول. پس تا اینجا چی داره میگه؟ من یک جملهش اینه، من یک بینش من یک بینش مخصوص به خودم داشتم و بر اساس اون بینش مخصوص به خودم، بر اساس اون بینش مخصوص به خودم فقط از تو